الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای حل شبهه وجود ذهنی که قبلا ذکر شد و همچنین حل شبهاتی که بعدا در پیش دارن چند تا مقدمه ذکر کردن. مقدماتی که در بحث گذشته بیان فرمودن از اینجا شروع شد که علم نحوه وجود است و هر وجودی چه جوهری باشد چه عرضی ماهیت او را همراهی می کند، گرچه ممکن است خود اون شی ماهیت نداشته باشد و ماهیت هم ذاتاً نه موجود است و نه معدوم و احکام علت و معلول و مانندان درباره ماهیت جاری نیست و تمام اینها مال وجود است. و اگر یک شی وجود واقعی داشت آثار خود اون شی بار است و اگر چونچه وجود مال شی دیگر بود به این شی در ظل اون امر موجود شد هیچ اثری ندارد. اونگاه قبل از اینکه مقدمات را به پایان برسانم و بعضی از مقدمات هنوز مونده است، می‌فرمایند بین که وجود ذهنی اشیا به منزله صورت مرآتی است، یعنی اشیا که در خارج موجودن وجود مال خود اونهاست، لذا آثار اونها ظاهر می شود. ولی همون اشیا وقتی به ذهن می آیند چون در حقیقت وجود ندارند مگر وجود تطفلی، آثار را به همراه ندارند. این تشبیه فقط برای تقریب ذهن است، وگرنه با اصل مطلب تفاوت می کند. لذا صدر متعلقین رضوان الله می فرماید به اینکه مبادا شما از این تشبیه خیال کنید که ما هم معتقدیم در وجود ذهنی شبه اشیا به ذهن میاد نه خود اشیا. این چه نیست، ما معتقدیم که هر شیعی که درک می شود کنه او به ذهن می آید، منتها این وجودی که در صحنه نفس است وجود شیع دیگر است، یعنی وجود علم است و این معلوم در ظل این علم وجود دارد لذا اثر ندارد. نه اینکه معلوم ما شبه خارج باشد، معلوم ما عین خارج است، کنه همون شیء خارج است. و در بحث دیروز هم اشاره شد که چیزی که در خارج موجود است ممکن است ذاتیات فراوانی داشته باشد، ممکن است 100 جزء داشته باشد و ما 90 جزءش را ندانیم، این هیچ آسیب بحث ما نمی رساند. ما فقط 10 جزءش را ممکن است بدانیم، اما همون 10 جزء به کنه ها به ذهن میان نه به اشباه ها. ممکن است هزارها اشیا در عالم باشد که ما اصلا نسبت به اونها علم نداشته باشیم، فقط یک شی را بدانیم، ولی همون یک شی را که میدانیم خود اون شی به ذهن میآید نه اینکه شبه او. البته در جایی که برابر با برهان وجود ذهنی اثبات شده است که للحکم ایجاباً علی المعدومی، مثلا در همین گونه از موارد، اونجایی که با برهانهای فلسفی و با برهانهای ریاضی یه مسئله اثبات می شود که یقین آور است، در اون گونه از موارد اون موضوع حقیقتاً به ذهن آمده و اون محمول هم حقیقتاً به ذهن آمده که یکی برای دیگران اثبات شده است. این مرافات ندارد که ذهن از خیلی از چیزها غافل باشد یا جاهل باشد. میاد دیگر همین اشکال اول همین بود دیگر، وزاد فی انحل وجودات حفظ. اشکال اول درباره وجود ذهنی همین بود که هم اشکال بازگو شد و هم جواب. همه ذاتیات شی می آید و این نشانه اصالت وجود است و اعتباریت ماهیت. برای اینکه همه ذاتیات شی به ذهن می آید معذاره هیچ اثر ندارد، سرش آن است که آثار مال وجود است، وجود شی که به ذهن نیامده، ماهیت شی به ذهن آمده. چون ماهیت به ذهن آمده و ماهیت اعتباری است، هیچ اثر ندارد. درختی که در خارج موجود است اگر صدها اثر دارد، برای آن است که یک امر اصیلی با او هست و اون وجود است. و اگر اون امر اصیل که وجود خارجی است، او را ما رها کنیم، خود ماهیت شجر به ذهن بیاید، چون ماهیت امر اعتباری است، هیچ اثر ندارد. این همان است که در بحث اصالت وجود به او استدلال شده است که ول فرق و بین نحوه الکون یفی، یعنی فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی وافی است در مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خب مقدمه بعدی که مربوطه ماهیت که ذهنی و خارجی ندارد، عین اوست. وجود است که خارجی است، اگر قوی باشد به ذهنی است، اگر ضعیف باشد. وگرنه ماهیت خارج با ماهیت ذهن ذره ای تفاوت ندارد. در اونجایی که انسان چیز میفهمد، اونجایی که نمیفهمد که خب خارج از بحث است دیگر. مقدمه دیگری که ذکر میکنن این است که می‌فرمایند حمل دو قسم است. البته اصل بحث حمل مسئله فلسفی است، یعنی اصل اثبات وجودش، اثبات وجود هم مسئله فلسفی است، اما خود حمل کاربردش در منطق هست و معنای حمل هم جزء معقولات ثانیه منطقی است، نه معقولات ثانیه فلسفی، چون ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است. و اما اصل وجودش را فلسفه باید اثبات کند، حتی معقولات ثانیه منطق را هم فلسفه باید اثبات بکند و به منطق بدهد، بعد به منطق بگوید شما دربارش بحث بکنید، وگرنه خود منطق که عهده‌دار اثبات این اصول نیست. منطق یک اصولی را از فلسفه دریافت میکند، روی او بحث میکند. کلی، جزئی، جنس، نوع، فصل، اینها در منطق مورد بحث است، اما منطق که اینها را اثبات نمی کند. اصل اثبات اینها در مرحله ماهیت به عهده فلسفه است. فلسفه وقتی اصل وجودش ثابت کرد، اونگاه به منطق می دهد تا منطق درباره احکام اینها بحث کند. یکی از بحث هایی که مربوطی به فلسفه است این است که الموجود اما واحدون و اما کثیر. بعد برای هر کدام از واحد و کثیر اقسام و احکام ذکر می شود. من احکام الوحده این است که من اقسام الوحده این است که وحدت یا وحدت محض است یا وحدتون علا کثرتین است. اون وحدتون علا کثرتین را می گویند هویت. هویت یک اسم اجمالی است از دو تا هوه، یعنی به جایی که بگویند هوه هوه میان هویت. این هویت اسم است برای اون هوه هوه. هوه هوه حمل است. هوه اول ناظر به موضوع است، هوه دوم ناظر به محمول است. این هوه هوه را میگن هویت. این الهویت این مال وحدت محض است، اما هویت ناظر به وحدتون علا کثرتین است که میشود حمل. اصل این حمل من اقسام الوحدت است که گفته شد الموجود و اما واحد و اما کثیر. بعد گفته می شود الوحدت اما وحدتون محضه که هویت است، او وحدتون علا کثرتین که هویت است. این هویت که وحدتون علا کثرتین است حمل نام دارد. حمل هم دو قسم است، حمل اولی و حمل شایع. اینها را فلسفه اثبات میکند، بعد به منطق میدهد، میگوید که شما درباره کاربردش سخن بگویید. خود فلسفه هم از منطق، از این بحث های حمل اولی و شایع و اینها بهره میگیرد. یکی از مواردی که فلسفه از حمل اولی و شایع بهره میگیرد حل شبهات وجود ذهنی است. در مسئله وحدت و کثرت فلسفه فرمان به این که حمل دو قسم است، یعنی این اتحاد دو قسم است. یه وقت اتحاد مفهومی است که دو تا مفهوم در عالم مفهومیت به هم گره خوردن، یکی شدن. یه وقت اتحاد مصداقی است که دو تا شی دو تا ماهیت یا دو تا مفهوم در عالم ماهیت یا مفهوم از هم بیگانند، ولی در عالم وجود به هم مرتبطند و گره خوردند. از این دو حال بیرون نیست. یا دو تا مفهوم در عالم مفهومیت متحد شدن، مثل این جنس و فصل با هم متحد می شوند، جنس و نوع، فصل و نوع اینا با هم متحد می شوند در عالم مفهومیت، که گره بین دو تا مفهوم هست، که عقد هست و گره هست، اما در عالم مفهومیت. این هم میشه حمله اولی. و اگر شون که دو تا مفهوم در عالم مفهومیت به هم گره نخوردن، مفهوم ها کاملا از هم جدا، ولی هر دو در خارج به مصداق واحد موجود شدن یا در ذهن به مصداق واحد موجود شدن، میشد حمله شایع. زیرا اون چه که شایع است و متعارف است و کاربرد فراوان دارد در علوم و در محاورات، همین حمله شایع است که دو شی یعنی موضوع محمول در وجود با هم اتحاد دارند، نه در مفهوم. البته در اون قسم اول که موضوع محمول در مفهوم با هم متحد هستند، یقینا در وجود هم با هم متحدند. اگر دو شی مفهومن با هم متحد بودند، مصداقن هم یقینا با هم متحدند. ولی می شود دو شی مصداقن با هم متحد باشند ولی مفهومن از هم جدا باشند. چون حمل دو قسم است، ممکن است که یک شی بر شی دیگر به حمل اولی صادق نباشد ولی به حمل شایع صادق باشد. مثلا الجزئی و کلیون، این کلی به حمل اولی بر جزئی صادق نیست، چون مفهوم کلی غیر از مفهوم جزئی است. ولی همین کلی به حمل شایع بر جزئی صادق است که میگویم الجزئی و کلیون. الجزئی و کلیون یعنی چی؟ یعنی خود همین مفهوم، این مفهوم الجزئی که یمتن و صدق و علا کسیرین، خود این یمتن و صدق و علا کسیرین صادق بر کسیرین است، برای اینکه همه افراد خارجی و جزئی زیر پوشش این جزئی مندرجن. میگویم زید جزئیون، امر جزئیون، بکر جزئیون و هاکزا. الجزئی و کلیون بالحمل الاولی کاذب است، اما الجزئی و جزئیون بالحمل شایع صادق است. و این تناقض هم نیست، زیرا یکی از وحدت هایی که در تناقض شرط است همین وحدت حمل است. چون دیدن که بعضی از مفاهیم است که از یک جهت بر بعضی از موضوع ها صادقن و از جهت دیگر بر همه موضوع صادق نیستن، پی به اختلاف حمل بردن. و چه این که باز دیدن بعضی از اشیا هستن که بر خودشون صادق نیستن، در این حال که خودشون خودشون هستن، در این حال بر خودشون صادق نیستن. از این راه ها پی بردن به اختلاف حمل. مثلا گفتن به این که المعدوم، المعدوم یعنی همین مفهومی که ما تصور میکنیم، این المعدوم و معدوم، برای این که هر چیزی خودش خودش است. اما همین المعدوم که ما تصور کردیم موجود و ذهنیون، پس المعدوم موجود. یا اللا ثابت فی ذهن، لا ثابت فی ذهن، لا ثابت فی ذهن است رو حمل اولی، یعنی هر مفهوم خودش خودش است. و از اون جهت که ما لا ثابت فی ذهن را در ذهن تصور کردیم، این مفهوم به ذهن آمد، پس این لا ثابت فی ذهن شده ثابت فی ذهن. از اینجا پی بردن به اختلاف هم که هم دو قسم است، یا گاهی دو تا مفهوم در عالم مفهومیت با هم متحدن که شده حمل اولی ذاتی، یا دو تا مفهوم در مصداق با هم متحدن که شده حمل شایع. و برای اینکه اون مشکل صدق و کذب یک شی رو بر خودش حل کنن، گفتن در تناقض یه وحدت نهمی هم شرط است، که این را قبل از مرحوم سرد متعلیهین گفتن، نه اینکه از ابتکارات مرحوم سرد متعلیهین باشد. چون خود صدر متعلی رضوان الله در شواهد ربوبیه در بحث وجود ذهنی اونجا بیان میکنن فرمون که ولذا تبرو به تناقض وحدتن تاسعه و هی وحدت الهم اعتبرو یعنی حکم و حکما قدما منطقیین پیشینیان درباره تناقض یه وحدت نهمی را هم شرط کردن. معلوم می شود که دیگران این حرف رو گفتن و اینکه ممکن است گاهی به ذهن بیاید تناقض که اولین قضیه بدیهی است و اول الاوائل است و مبدا المبادی است خودش پیچیده است برای اینکه عده‌ای وحدات را هشت دانستن بعد یه عده‌ای تکمیل کردن گفتن نه تا معلوم می‌شود اون هم نظری است. این سخن صحیح نیست برای اینکه اصل تناقض اولی است و مبدا المبادی است، یعنی یک شی با همه شرایط وحدتش هم باشد هم نباشد این بالبدیهه معلوم است که محال است. اما شرایط وحدت چیست؟ این مسئله نظری است و حصرش هم حصر عقلی نبود تا کم و زیاد بشود، حصرش هم حصر استقرایی است. ممکن است در آینده نزدیک یا دور یه وحدت عاشری هم کشف بشود، این هیچ آسیب نمی رسوند بدیهی بودن اصل تناقض. نه محوره محور هم فرق میکند. این راه را مرحوم فارابی با دو نظر و دیگران هم با انظار خاص خودشون خواستن این وحدت های هشتگانه را به سه وحدت، به دو وحدت، به یک وحدت برگردانند. او البته با تکلف برمیگردد. تو کتاب‌های منطق هم آمده است که دو نظر از جناب فارابی نقل شده است که این وحدت‌های هشتگانه را به دو وحدت یا سه وحدت برگردانند، به وحدت موضوع و وحدت محمود. یعنی این موضوع، موضوع قضیه اول و موضوع قضیه دوم با همه جهات باید یکی باشد. این با همه جهات یعنی همه حرفا را ما داریم اینجا میگیم، هشت حرف را یک جا داریم میگیم، نه اینکه شده یک شی. گاهی این وحدت های هشتگانه را به یک وحدت برگردوندن، به وحدت واحد برگردوندن و وحدت نسبت است. این دو حرف از جناب فارابی نقل شده است. با تکلف می شود اینا را زیر پوشش یک عنوان جمع کرد، اما وقتی که تحلیل می کنیم می بینیم این امور کاملا از هم جداست و نشانش این است که چون وقتی تحلیل نشه این شبهات هست، حتی برای کسانی که متفتن بودن به وحدت حمل که ما حمل دو قسم داریم، یکی وحدت حمل اولیست که حمل شایع، باز معذرک درباره وجود ذهنی این شبهات را وارد کردن. غرض این است که این کار را می شود با تکلف همه هشت امر را به یک جا برگردون، چون که جناب فارابی به یک امر برگردوندن، یا به وحدت که نسبت حکمیه باشد، یا به وحدت موضوع و محمول برگردونن، چون که این کار را هم کردن. دو تا کار را جناب فارابی، دو تا طرح را در مسئله ارجاع وحدات کثیر به یک وحدت یا دو وحدت ازشون نقل شده است. اما جمع‌بندی کردن و با تکلف سخن گفتن است. تحلیلا کاملا از حرفهای دیگر این وحدت نهم جداست. خب پس این وحدت از ابتکارات مرحوم صدر متعلی نیست، چون که خودشون در شواهد ربوبی دارن که پیشینیان گفتن. و با تفاوت حمل، همونطوری که بسیار از مشکلها در جاهای دیگر حل می شود، شبهه وجود ذهنی هم حل می شود. برای اینکه مثلا ما صورت ذهنی شجر را که در ذهن داریم، چون ذاتیات در همه مراحل وجودی باید محفوظ باشد، ذاتیات این شجر که جوهر است هم محفوظ است. این صورت ذهنی شجر جوهر را و از اون جهت هم که به نفس متکی است، قائم به نفس است، ارزون و کیف و نفسانیون، منتها کیف و نفسانیون بر حمل شایع و جوهران بر حمل الاول، هم ذاتیات خود را داراست و هم به حمل شایع کیف نفسانی است. این است که مرحوم صدر متعلقین به برکت این فرق بین حمل اولی و شایه این شبهه اول وجود ذهنی رو حل میکنن، شبهات دیگر رو هم از این کمک میگیرن در حل این شبهه ها. خب بله، بالاخره بازگشتش به تعدد است. حالا در جمع‌بندی های نهایی حرفایی که دیگران گفتن به خواست خدا مطرح میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 292 فرمودن ولا تظنن ان ما ذکرناه هو به عینه مذهب القائلین به شبه و المثال. مبادا ما با این تشبیهی که ذکر کردیم شما خیال بکنید که صورت ذهنی هم مثل صور مرآتی است، همونطوری که در کبرای جناب میرزا شریف آمده است. ایشون در حد یک تقریب ذهن بیان کردن که بدان که آدمی را قویس در راکه مثل آینه که صور اشیا در اون منعکس می شود. این برای تقریب ذهن است، وگرنه حقیقت شی را ما می فهمیم، نه اینکه صور شی به ذهن بیاد که عکس اشیا بیاد در ذهن. در اول کبرای منطق هست که این صورت در راکه مثل آینه است که صور اشیا در ذهن مثل آینه است که صور اشیا در اون منعکس می شود. این در حد تشبیه هست فقط. ولا تظنن ان ما ذکرناه هو به عینه مذهب القائلین به شبه و المثال از الفرق بین طریقین این است. انهم یعنی قائلین به شبه زعموا ان الموجود من الانسان مثلا فی الخارج ماهیته و ذاته اما فی الذهن شبهه و مثاله دون ماهیته. اینها برای اینکه مشکل جمع بین جوهر و عرض یا جوهر و کیف را حل کنند گفتن که اون چی که در خارج موجود است ماهیت شیء است، اون چی که در ذهن است شبه اوست. ولی ما میگوییم اون چی که در ذهن است بدون کمترین تفاوت عین همون خارج است. ما به کنه شیء خارج پی میبریم اونجا که برهان داریم، اما اونجا که برهان نداریم و مسئله رو نمیدونیم شاید ممکنه از آف مضاعف باشد نسبت به اون چرا که ما میدونیم. خیلی از چیزهاست که ما در عالم هست نمیدونیم، میلیاردها اشیاست که ما نمیدونیم. اون بله وقتی که نمیدانیم در برو حرف هم نمیزنیم. و همچنین میلیاردها اشیا هست که اونایی رو که ما درک کردیم ذاتیات فراوانی دارن که باز ما میلیونها از ذاتیاتش نمیدونیم. بله خب نمیدونیم، در برو وجود ذهنی هم نداریم. اما اگر یک شیء که دارای میلیون ها ذرات بود یا جزئیات بود ما یه چیزش فهمیدیم، همونی که در خارج است عین اون رو فهمیدیم بدون کمترین تفاوت. اونجایی که البته فهمیدیم، یعنی اولین برهان برهان فلسفی است، پایین تر از برهان فلسفی برهان ریاضی است، بعد پایین تر از برهان ریاضی مسائل تجربی است. اونجا اونجایی که نمیفهمیم و خارج از بحث است که در اونجا سخنی نیست. اما اونجایی که یک مطلبی را ما برهان اقامه کردیم و فهمیدیم خود اون شیء است، نه اینکه شبه او باشه. چرا ما درک نکردیم؟ زید درک کرده، عمر درک کرده، برق درک کرده. بله، اون که صورت ذهنی است ما در تطبیق خطا میکنیم. صورت ذهنی چیزی دیگر رو بر چیزی دیگر تطبیق کردیم، این میشه اشتباه. در حقیقت هر دروغ یک راستی دارد، هر غلطی یک صحیحی دارد، هر کذبی یک صدقی دارد. این اون چه که ما الان تو ذهن ماست یک صاحبی دارد. بالاخره ما در تطبیق اشتباه کردیم، ممکن است دروغ باشه بدون راست. بالاخره این معنایی که ما در ذهن درک کردیم نه قوه متخیله ما ساخت. قوه متخیله قوه غیر از قوه خیال است. اونجا را که ما درک کردیم به لحظه صاحبی دارد، نسبت به صاحب خودش عین اوست. حالا در ثواب هم هست، صدق هم هست و مانده. و وقتی به بیگانه اسناد دادیم البته میشه کیز. و فی ذهن شبه هو به مثال و دون و ماهیت که حرف اونهاست. اما و نحنو نرا ان الماهیت الانسانیت که به اصطلاح اهل حکمت است و عینه و ثابتته که به اصطلاح اهل معرفت است، محفوظتون فی کل الموتنین. یا عالم ریاضی وقتی برای خط یا سطح یا حجم برهان ریاضی اقام میکند، این عین اون مربعی که در خارج است درک کرده، نه شبه اون. مربع ذهنی و مربع خارجی کمترین تفاوتی ندارد. تمام تفاوت در وجود است که وجود خارجی قوی است، وجود ذهنی ذلی است و آثار یکی دارد یکی ندارد. مثل مخروط، یک کلغندی است در خارج مخروط، این حقیقتا مخروط است. سایه سر و مخروط است، اونم حقیقتا مخروط است. در مخروط بودن فرقی نیست، منتها یکی مخروط قوی است یکی مخروط ضعیف است، چون یکی وجودش قوی است یکی وجودش ذلی و ضعیف است، وگرنه مخروط بودن فرق نمی کند. و نحنو نرا ان الماهیت الانسانیت و عینه ثابتت محفوظتون فی کل الموتنین لا حظ لها، یعنی برای ماهیت من الوجود به حسب نفسها فی شیء من المشهدین الا ما قررناه، که ماهیت در حقیقت اگر هم موجود می شود بس بال متعلق موصوف است. به اسناد وجود ماهیت از باب جرال میزاب است و جرال نهر است و امثال زالک. ماهیت چه در خارج چه در وجود سهمی ندارد، به برکت وجود موجود است، خودش موجود نمی شود. منتها اون وجودی که ماهیت به وسیله او وجود پیدا کرد اگر قوی باشد آثار دارد، ضعیف باشد اثر ندارد. لا حظ لها، برای ماهیت من الوجود به حسب نفسها فی شیء من المشهدین، چه مشهد خارج چه مشهد ذهن، الا ما قررنا الا ان لها، یعنی برای ماهیت نهون من الاتحاد. و سه نوع را ذکر می کنن، نهون من الاتحاد ما نهون من الوجود او انها. این بعضی از اشیا هستن که فقط یه نحو وجود دارن، بعضی اشیا هستن که دو نحو وجود دارن، بعضی اشیاء هستن که چند نحو وجود دارن. مثل انسان، از اون اموری که چند نحو وجود دارد و با چند نحو وجود متحد است انسان است. الا ان لها نحو من الاتحاد ما نحو من الوجود او انها. بعضی ها فقط یک نحو دارن، مثل کلیات، که کلیات عقلی و معقولات ثانی منطقی، اینا فقط تو ذهنن، یعنی تو خارج نیستن. بعضی هستن که فقط در خارجن و ذهن نیستن، مثل خود حقیقت وجود. بعضی هستن که هم در خارجن هم در ذهنن، مثل ماهیات. الا ان لها نحو من الاتحاد ما نحو من الوجود او انها. کل انسانه مثلا که چند نحو دارد وجود دارد، فعل مفهومه و مفهوم انسان یتحدو، اما فی الخارج فبه نحو من الوجود که یصدق علیه انه جوهر قابل للابعاد نام حساس و مدرک للمعقولات، که مدرک للمعقولات هم معنای ناطقون است. این همون انسانی است که در خارج متعارف است. این یک نحو. نحو دیگر، و به نحو آخر انسان موجود است که یصدق علیه انه جوهر مفارقون، یعنی مفارق از ماده است، عقلیون مسمن به روح القدس علا رأی افلاطون، که غالب مثل افلاطونی است، که برای هر طبیعتی یه فرد مجرد کامل موجود است. این دو نحو علا رأی افلاطون به من سبقه. نحو سوم، و اما فی الذهن فبه نحو آخر که یصدق علیه بر همین انسان انه عرض نفسانیون غیر قابل للقسمت و نسبه حالون نهالون حالون و ملکتون. اگر چون چه به نحو غیر راسخ باشد می شود حال، اگر به نحو رسوخ وجود داشته باشد می شود ملکه. مرحوم سعد متعلقین در بعضی کتابهاش مثل همون شهر هدایه اصیلیه و اینها مثالی که برای این دو قسم ذکر کردن بفاقند من طبق تقدمه این است که حال که غضب الحلیم و ملکه که علم نهریر، حلیم اگر غضب کرد این غضبش ملکه نیست، زود گذر است، اما ملکه نفسانی اجتهاد برای یک نهریر زیفن ملکه است. پس حال مثل غضب حلیم است که رسوخ ندارد، ملکه مثل ملکه اجتهاد یا علم نهری. خب این تموم شد. مقدمه دیگر در صفحه 290 4 سطر مونده به آخر فرمودن فنقولو فلنعود الى ما کننا فیه فنقولو العلم. چند تا مقدمه رو تا حال ذکر کردن، اینم یه مقدمه دیگه است. نظم سنایی اقتضا میکند که این مقدمات هر کدام رقمی داشته باشه، شماری داشته باشه، که معلوم بشه که در تشکیلات قیاس از کدام مقدمه باید مدد گرفت. 4-5 مقدمه تا کنون گذشت یا 4 مقدمه تا کنون گذشت و الان این مقدمه پنجم است. و به تعبیر دیگر اگر ما اون مقدمه 4 را به عنوان نتیجه تلقی بکنیم، 3 مقدمه تا کنون گذشت، یکی مقدمه 4 است. مقدمه اول این بود که وجود از سنخ علم و سنخ وجود است و هر وجودی چه جوهری باشد چه عرضی ماهیتی او را همراهی میکند دو، و ماهیت ذاتاً علت و معلول و جعل و مجعول اینها بر نمی دارد. 3 4 این است که هم 2 قسم است، تحقیق و تفصیل. ببینید این حرف هیچ با گذشتهش ارتباطی ندارد، اما زمینه است برای نتیجه گیری بعد. وقتی این هم را اقسام هم روزه کردن به همون ازا تمهدت لکه حاضر مقدمات فنقولو، تحقیق و تفصیل. اعلم ان حمل شیء علی شیء و اتحاده معه یتصور علی وجهین احدهما الشائع الصناعی المسمى بالحمل المتعارف، که شایع است در علوم، متعارف بین ارباب علوم هم هست و در صناعت ها کاربردی دارد، صناعت های علمی نه عملی. و هو به عبارتون ان مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجودن، که موضوع و محمول با یک وجود موجودن گرچه دوتا ماهیتن، یکی جوهری دیگری عرض، یا دوتا مفهومن، یا یکی ماهیت هست و دیگری مفهوم. و یرج او خلاصه این حمل شایع به این برمیگرده، الى کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول، یعنی موضوع مصداق است بر محمول و محمول بر این موضوع صادق است. حالا سواء کان الحکم علی نفس مفهوم الموضوع، خواه این حکمی که در قضیه متوجه موضوع شد، این محمولی که برای موضوع ثابت شد، برای خود موضوع است، مثل قضایای طبیعیه، میگن الانسان نوعون، یعنی ماهیت انسان مصداقی است از مصادیق نوع، یا الانسان کلیون یا الحیوان جنسون، یا نه محمول برای موضوع ثابت است و موضوع آینه است برای افراد خارج، مثل اینکه کل نار حاره، که این محمول مال این طبیعت موضوع است، اما به ماهی ساریتون فی الافراد، که در غذایای محصوره و غذایای محمله حکم مال طبیعت است از اون جهت که در خارج موجود است، در افراد تریان دارد، ولی در غذایای طبیعی حکم مال خود طبیعت است. مثلا ما چه غذیه طبیعی باشد، چه غذیه محصوره باشد، چه غذیه محمله باشد، اینا همش حمل شایع است. سواء کان الحکم علی نفس مفهوم الموضوع، این یک، کما فی القضیه فل قضیه طبیعیه مثل الانسان نوعون، او علی افراد موضوع باشد کما فی الغذای المتعارفت من المحصورات، مثل کلو مسلسین کذا کلو نارن هاره، این دو. او غیرها غیر محصورات مثل مهمله، این سه. در طبیعیه، در محصوره، در مهمله، همین حمل شایع است. و سوان کان المحکوم به، یعنی محمول، ذاتی للمحکوم علی، ذاتی با برهان، نه ذاتی با بیساقوجی، ذاتی با برهان باشد و همچنین عرض لازم باشد برای او، عرض ذاتی باشد، و یقال له الحمل بالذات، او عرضی یعنی عرض لازم نباشد، عرض مفارق باشد، عرض ذاتی نباشد، عرض غیر ذاتی باشد، و یقال له الحمل بالعرض. و الجمی، جمی این اقسامی که یاد شده است، یسمى حملا عرضی یا در مقابل حمله اولی، که حمله اولی حمله ذاتی است. خب پس این قسم اول حمله شایع صناعی بود که متعارف در علوم است. و ثانی ما، ثانی این دو قسم هم، ان یعنا بهی بین هم، ان الموضوع هو به عینه نفس و ماهیت المحمول و مفهومی. اونجا که میخواهند بگویند موضوع محمول تو عالم مفهومیت گره خوردن، دوتایی مفهوم را ساختن، یا دوتایی عین همان، فرقشون به اجمال و تفصیل است، یا دوتایی با هم یه شیء رو تشکیل دادن، مثل جنس و فصل. حمل جنس و فصل حمل اولیه ذاتی است، با اینکه عرضی هم هستن. جنس برای فصل عرضی است، فصل برای جنس عرضی است، اما این دوتا در عالم مفهومیت گره خوردن، یک شیء رو تشکیل دادن. وقتی گفتیم کل الناطق و حیوانون، یه وقت هست میگیم هر چی صدق علیه ناطق، صدق علیه نو حیوان، اون حساب دیگری داره. یه وقتی میخوایم جنس و فصل رو بر دیگر حمل بکنیم که نو را تشکیل بدیم، اونجا این دوتا مفهوم در عالم مفهومیت گره خوردن، کار به مصداق ندارن. البته وقتی دوتا مفهوم متحد شدن، یقینا در وجود با هم متحدن. خب چون حمل وحدتون علا کسرتن است، نه وحدت محضه، و حمل هویت است نه هویت، پس یک کسرتی باید ملاحظه بشه برای که مفید باشه به مانندان. لذا می فهمان یه نحوه تغایر بین موضوع محمول ملحوظ میشه اولا، بعد اتحاد موضوع محمول تبیین میشه ثانیا. زفهم بود ان یعنا بهی ان الموضوع هو به عینهی نفس و ماهیت المحمول و مفهوم المحمول، بعد ان یلحظه نحوان من التغایر. یه تغایر بین موضوع محمول باید فرض بشود، برای اینکه حمل وحدتون علا کسرتن است، حمل هویت است نه هویت، حمل اتحاد دوتا شیء است نه وحدت، اتحاد است نه وحدت، پس یک کسرتی بود ملحوظ بشه تا مفید باشه به مانند. خب در حمل اولی چه میکنن؟ بعدن یلحظه نحوه من التغایر، حالا یا تغایر اجمال و تفصیل است یا امثال جاله، این کار میکنن. ای حازا به عینهی عنوان و ماهیت ذالکه، در حمل اولی میگوین این موضوع به عینه همون محمول است، این محمول به عینه همون موضوع است، نه اینکه اینها با هم یه جا موجودن، نه، این که در حمل شایع هم هست، در حمل اولی این نیست که اینا با هم یکی در خارج موجودن یکی هست، این طور نیست، بلکه منظور آن است که موضوع به تمام ذاتی همون محمول است، چیزی دیگر نیست. ای هازا یعنی موضوع به عینهی عنوان و ماهیت ذالک یعنی محمول است، و همچنین هازا یعنی محمول به عینه عنوان و ماهیت ذالک یعنی موضوع است. لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد فی الذات و الوجود، نه اینکه در حمله اولی منظور این باشد که اینا در وجود و در ذات و مصداق یکی هن. خب البته در حمله شایع هم همینطور است، ولی در حمله اولی منظور آن است که محور اتحاد مفهوم است. لا ان یقتصر علی مجرد الاتحاد در ذات یعنی در مصداق و در وجود. خب اولی قسم اول را گفتن حمل شایع و متعارف، این دومی را به یوسم ما حملا ذاتیاً اولیه، اما ذاتیاً لکونه لا یجدی و لا یستو الا فی ذاتیات، ذاتیات باب ایساقوجی، نه اعمه از ایساقوجی و برها، ذاتیات باب ایساقوجی. و اما اولیاً لکونه اولی صدق، اگر جنس و فصل شی را برو حمل بکنیم، یا اولی الکذب اگر بیگانه را برو حمل بکنیم. ما اگر در حتی عوارض لازم را هم بر خود شی حمل بکنیم میشه اولی الکذب، چون عرض بالاخره در مقام مفهوم با ماهی با معروض شیشی نخواهد بود. اگر جنس و فصل شی بود اولی و صدق است، اگر جنس و فصلش نبود اولی و کذب. و چون حمل دو قسم است خیلی از مشکلات حل بشود. فهمت فکسیر ما یس دقو و یک زبو محمولون واحدون علا موضوع واحد. چون حمل دو قسم است، گاهی میبینیم یک محمول بر یک موضوع با یک حمل صادق است با حمل دیگر کاذب. مثلا الجزئی و کلیون، این مفهوم این محمول کلی است، موضوع جزئی است. الجزئی و کلیون به حمل اولی کاذب است، چون معنای کلی غیر از معنای جزئی است، ولی به حمل شایع صادق است، زیرا جزئی خودش مصداقی از مصادق کلی است. الجزئی یعنی ما یمتنع و صدق و علا کثیرین، این مفهوم زیر پوشش کلی است، زیرا این مفهوم دارای مصادیق فراوان است. و کثیر و کثیر ما یصدق و یک ذب محمول واحد علی موضوع واحد. این یک جا که مشکل حل می شود، جای دیگر بل مفهوم واحد علی نفسه به حسب اختلاف هذین الاملین، خودش بر خودش هم صادق است هم کاذب، خودش بر خودش هم صادق باشد هم کاذب. این رو الان با 5-6 نمونه ذکر میکنن، خودش بر خودش به حمل اولی صادق است به حمل شایع کاذب. بل مفهوم واحد علی نفسه یعنی یصدق و یکذب، هم صادق است هم کاذب به حسب اختلاف هذین الحملین. مثل الجزئی و جزئیون به حمل اولی صادق است، الجزئی و جزئیون به حمل شایع کاذب. لا مفهومو لا مفهوم است به حمل اولی، و همین لا مفهوم مفهوم ذهنیون نه لا مفهوم، به حمل شایع مفهومون است نه لا مفهوم. اگر گفتیم لا مفهومو لا مفهوم است، این کاذب است. و همچنین و لا ممکنو بالامکان العام، لا ممکن معنای لا ممکن، لا ممکن است به حمل اولی، اما همین معنا رو متصور کردیم موجود شد در ذهن، وقتی موجود شد در ذهن یقینا ممکن است، اگه ممتنع بود که موجود ذهنی نمیشد. و همچنین معنای لا موجود و بل وجود المطلق، لا موجود لا موجود است به حمل اولی، موجود و ذهنی به حمل شایع. و الحرف حرف بل حمل الاولی و اسم بل حمل شایع، یعنی این ها و را و ف این اسم است، این که حرف نیست، این اسم است برای کلماتی نظیر من و ال و الا و علا و امثال ذلک. و شریک الباری و نقیزین و امثال ذلک. و لذلک تبرت فی تناقضه، در شباه درو بدارد که و لذلک تبرو، در اینجا فهمد ولذالک تو به رتف تناقض وحدتون اخرى سه و شروطات سمانیت المشهوره. و تلک اون وحدت نهم هی وحدت الحمل که مرحوم سبزواری دارد و وحدت الحمل رفن جدواها از همین بود. فالجزئی و مثلا جزئیون بالحمل الاولی لیسه به جزئیین بل کلیون بالحمل المتعارف. و همچنین مفهوم الحرفه حرفون بالاول اسمون بالثانی. والحمد لله رب العالمين.